ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر حضور یکایک عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی، برنامه امروزمون رو آغاز میکنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند اذا احب احدکم ان یحدث ربه فلیقرأ القرآن، اگر از میان شما کسی دوست می‌دارد که مستقیما با پروردگار خود سخن بگوید قرآن بخواند. و این اشاره داره به اون معنای بلندی که در کتاب شریف مصباح الشریعه در آداب تلاوت قرآن می‌فرماید اگر کسی با توجه به این معنا در مکان خلوت و با حضور دل به تلاوت آیات الهی بپردازد آنچنان لذت و حلاوتی به او دست می‌ده که هرگز حاضر نیست هیچ حالی رو با اون حال عوض بکنه و هیچ لذتی رو جایگزین اون لذت بکنه. به امید اینکه ما همیشه از انس با قرآن و تلاوت آیات الهی لذت معنوی ببریم که در زندگی جایگزین هیچ لذتی نکنیم، برنامه خودمون رو که آیه پنجم سوره مبارکه حمد هست رو آغاز میکنیم. فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمه اجمالی این آیه مبارکه هم این هست که میفرماید بار پروردگارا فقط و فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم. گفتیم قبل از این که واژه های این آیه مبارکه رو توضیح بدیم چند نکته رو لازمه که اصولاً در سیاق این آیات به اونها رسیدگی بکنیم. اولینش همین تغییر التفات از غیبت به خطابی که در ضمایر آیات پنجم به بعد سوره هم به چشم میخوره. آیات اول تا چهارم این گونه بود: الحمدلله رب العالمین، که ملاحظه میفرمایید گویی بنده در هنگام تلاوت این آیات خداوند رو مستقیما سخن نمیگوید بلکه همه ضمایر به صورت غائب به کار میره. ترجمه اینطور شد: حمد و ستایش از آن خدایی است که رب العالمین است. در اینجا نمیگوید خدایا همه حمد و ستایش ها از آن توست که تو رب العالمینی، بلکه همه رو به صورت ضمایر غائب به کار میبرد تا الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین. اما از آیه پنجم ضمایر صریحاً به صورت ضمایر خطابی به کار میره: ایاک نعبد، فقط و فقط تو را میپرستیم. وقتی ما دلیل این تغییر ضمایر رو که تعبیر میکنند به التفات در بیان بررسی میکنیم، در کتابهای ادبی صرفا اشاره میکنند و میگویند یک نوع تفنن ادبی است و به عبارت دیگر نوعی زیباسازی در کلام که برای اینکه جمله از یک نواختی برای مخاطب خارج بشه گوینده ضمایر رو تغییر میده که اون یک نواختی و خسته کنندگی رو برای مخاطب نداشته باشه. اما ما در قرآن اگر به صرف این اکتفا بکنیم که خب این یک ظاهری از کلام الهی رو ما اشاره کردیم و رستگی کردیم، اما مسلم لطائف و ظرائف فراوانی در این تفننهای قرآن باید باشه که اونها رو هم باید بهش دقت بکنیم. لذا اولین نکته که در کتاب‌های تفسیری به او اشاره می‌کنند این است که می‌گویند از آیات اول تا پنجم سوره هم گویی بنده با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم از آن به صفات رحمانیت و رحیمیت پروردگار می‌کنه و اون رو وصف اسم جامع پروردگار قرار می‌ده و بعد وقتی که نوبت به تلاوت آیه دوم به بعد میرسه، گویی بنده مراتب توحید رو با توجه به مقام حمد الهی اذعان میکنه، خداوند رو توصیف میکنه به رب العالمین بودن، به اینکه همه هدایت ها، همه تربیت ها منحصر در ید پرقدرت پروردگاره، اون هم پروردگاری که رحمان و رحیم، رحمت رحمانیش همه موجودات رو از جماد و نبات و حیوان و انسان و فوق انسان رو در بر گرفته، رحمت رحیمیش دائما نواقص موجودات رو تکمیل میکنه، و خلاصه یا دائم الفضل علی البریه و یا باسط الیدین بالعطیه، دائما بر خلایق سرازیر هست و رحمت و فضل پروردگار بر مخلوقات و دو دست جمال و جلال الهی و قدرت الهی با عطایای فراوانش مبسوط و گسترده بر خلایق. و خلاصه در مقام توحید فعلی و وصفی اذعان به مالکیت علل اطلاق پروردگار در آیه چهارم می کند و می گوید مالک یوم الدین، که خدایا نه تنها در دنیا بلکه در دنیا و عقبا، در ظاهر و باطن عالم تو مالک علل اطلاقی. و طبیعیه که بنده وقتی اینگونه سوره حمد رو تلاوت می کند، به خصوص اگر در نماز باشد که حضور دل و حضور قلب خاصی هم برای این بنده مؤمن باشه، طبعا مؤمن در این مراتب چهارگانه از سوره حمد که از بسم الله الرحمن الرحیم که بنابر نقل بخشی از کلمات اولیاء الهی از اسماء اعظم الهی است و فاصله میان اسم اعظم و بسم الله الرحمن الرحیم کمتر از فاصله سیاهی و سفیدی چشمه، و خلاصه بنده با خواندن این اسماء اولیا و اسماء عظمای الهی آرام آرام در مراتب ایمان بالا و بالاتر میره تا میرسد به آیه پنجم که بنده از حالت غیبت به حالت خطاب در میاد، از حالت مکالمه گویی ناآشنا به حالت خطاب مقام آشنا و خطاب حضوری بار پیدا میکنه. در این مرتبه است که بنده مخاطبتن و مشافهتن با خدای خودش صحبت میکنه، اذعان میکنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. گویی بنده با خواندن آیات قبل به مقامی میرسه که بندگی خودش، فقر و ناداری خود و همه موجودات رو با همه وجودش احساس میکنه و لذا یک جا و یک کلام میگوید ایاک نعبد، بار الها فقط و فقط تو را می پرستم و حتی در این پرستیدن هم محتاج تو هستم. حتی این که گفتم نعبد، استناد دادم عبادت و بندگی را به خود، این هم باز از ضیق کلام بود و از ضعف بیانم، و الا در همین پرستیدن هم محتاج تو هم که تو به من یاد بدی که چگونه با تو راز و نیاز کنم و چگونه ادب بندگی را در درگاه تو به جای بیارم. لذا گویی با این آیه شریفه میگوید فقط و فقط در همه امور زندگیم، خواه در معنویات و یا امور دنیوی، در همه امور از تو یاری میجویم و از تو کمک میخوام.
الحمدلله رب العالمین
عين. طبیعیه که این معنایی که عرض کردیم یک معنای غیر ادبی و معنای معنوی و اخلاقی و یک معنای گویی تفسیری است که از فرهنگ قرآن اون رو باید ما بیاموزیم. البته در مکالمات عرفی هم به کار میره، ولی این یک حالی است که عمق او و معارف بلند پشت او رو به ترتیبی که انسان با معارف قرآن اونس داشته باشه میتونه بفهمه و الا عبور از مرتبه غیب به خطاب در مکالمات عرفی هم نوعی عبور از رابطه ناآشنا و قریب به حال آشنا و نزدیکه. و طبعا در رابطه بین بنده و پروردگار اونجایی که ضمائر غائب به کار میره گویی هنوز بنده در مقام حضور نیست، اما هنگامی که مکالمه با ضمائر خطابه بیانگر ادراک حضور عبد در محضر مولاست. اما عنایت داشته باشید که در روابط عرفی چون روابط اعتباری و حقوقی است، عبور از غیب به خطاب در همون محدود است، در محدوده همون فرهنگ‌های اجتماعی است. لذا گاه صرف یک تعارف ساده و خشک اجتماعی و عرفی است، اما در قرآن که رابطه‌های حقیقی است، گویی عبد با طی اون مراحل قبل از مراتب مختلف بندگی، از مرتبه توجه به مالکیت اعتباری تا توجه به مراتب مالکیت حقیقی، آرام آرام به جایی میرسد که بندگی حقیقی خودش رو به رأی العین میبیند و لذا یک جا میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نشون دهنده قرب بیشتر بنده در طی آیات گوناگون سوره حمد. هر مقدار که بنده احساس ادراک محضر مولا رو بیشتر بکنه، حضور دل بیشتر داره و با حضور دل بیشتر قرب بیشتر به محضر حق رو داره. این همون کلام بلند رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به جناب ابازر هست که فرمودن یا ابازر اعبد الله که انک تراه. ای ابازر، هنگام که با خدای خودت راز و نیاز میکنی و عبادت میکنی، آنچنان خدای خودت را بپرست که گویی او را میبینی. فان لم تکن تراه فانه یراک، که اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. ما همین التفات ها رو در قرآن در جاهای دیگه هم میبینیم که بنده برای نمونه به یک مورد اشاره میکنم، التفات از ضمیر غائب به خطاب که نشونه تقرب بیشتر و به عبارت دیگه نشونه حال بهتر و احساس حضور بیشتر عبد در محضر مولاست. در سیره انبیا در قرآن اشاراتی داریم، برای نمونه آیات 100 و 101 سوره یوسف رو ملاحظه بفرمایید. اونجایی که هنگامی که پدر و مادر و برادران یوسف در مصر بر جناب یوسف علیه السلام وارد میشن، در اون لحظاتی که یوسف در اوج قدرت و حشمت بود و عزیز مصر بود، همگی در برابر او اظهار خضوع کردند، حتی پدر هم در برابر او خضوع تعظیم کرد. حضرت یوسف علیه السلام همه ضمائری که درباره پدر به کار میبره به صورت غائبه. آیه شریفه رو اینگونه آغاز میکنه، میفرماید قال یا ابته هاذا تأویل رؤیای من قبل. پدر عزیزم، این که الان مشاهده میکنید تأویل و حقیقت همون خوابی است که من قبلا دیدم. قد جعلها ربی حقا، و خداوند حقیقت و باطن اون رو برای من امروز آشکار کرد. و قد احسن بی از اخرجنی من از سجن، تا دنباله آیه که طول میکشه که خداوند چه عنایت هایی به من کرد، من رو از زندان خارج کرد و مراتب مختلف زندگیم، تا که ناگهان به آنجایی میرسد که اوج حضور حضرت یوسف و اوج توجه حضرت یوسف علیه السلام نسبت به پروردگار خود رو میخواد بیان بفرماید، ناگهان خطاب حضرت یوسف به پدر و برادران و مادر باز میگردد و خطابهای غائبی که درباره پروردگار بود که همه را درباره پروردگار تا آیات قبل به صورت ضمائر غائب به کار برد، تا با آنجا که در آیه 101 میفرماید رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، آر پروردگارا و ای خدای من، تو همانی بودی که این همه نعمت را و ملک و عزت و حشمت را به من عنایت کردی. تو همانی بودی که تعبیر خواب و فهم حقیقت امور رو به من عنایت کردی. فاطر از سماوات و الارض، ای کسی که خالق آسمان ها و زمین هستی، انت ولی فی دنیا و الاخره، تو هستی که مولای من و ولی من و سرپرست من و رب و پروردگار من در دنیا و آخرتی. در این مقام شروع میکند به دعا کردن که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی، خدایا مرا تسلیم محض خودت قرار بده و من را در قیامت به اولیاء صالح خودت ملحق کن. ملاحظه میفرمایید خطابات در آیه 100 همگی خطابهای غائب بود و در آیه 101 به بعد همگی به خطابهای حضوری و مشافهتن رسید. اینها نشونه ی حالات گوناگون اولیاء الهی است که در حالی گویی با پروردگار با اون ضمایر و در حال دیگر به صورت خطابی صحبت میکنند. این که عرض کردم گویی یک مرتبه ای از مراتب تغییر ضمایر غائب به خطاب و التفات در آیات سوره هم بود. حالا بریم به سراغ معنای واژه های این آیه مبارکه. ایاک نعبد، فقط و فقط تو را میپرستیم. ایاک ضمیر منفصل مفعولیه که میتونست در آیه شریفه نعبدوک هم ذکر بشه، نعبدوک و نستعینوک، اما ضمیر متصل کاف در آخر نعبد و نستعین به صورت ضمیر منفصل ذکر شد و فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. دلیل اینکه چرا مقدم آمد این رو در یک جمع‌بندی در پایان توضیح واژه نعبد عرض می‌کنم. اجالتاً چون در لحظات پایانی برنامه‌مون هستیم همینقدر میگم که اصولاً در کلام عرب تقدیم ما حق و تأخیر به اصطلاح، یعنی مقدم آمدن آنچه که جایگاهش در نظام‌بندی جمله بعد، یکی از معانیش حصره. لذا در اینجا ما ترجمه می‌کنیم فقط و فقط این که تو را می پرستیم منحصر است در ذات لایزال توی پروردگار. البته معانی دیگه و لطائف دیگه ای هم داره که انشالله در برنامه های بعد خدمتون عرض می کنم. به امید این که همیشه در کنار سفره قرآن از نعمت های معنوی این ادبستان الهی بتونیم بهره ببریم. تا برنامه بعد از حضور یکایک که عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. الله